Dai.
Marfo vedere, Marfo vuole essere. Vai, vai,
hanno
già. No, da modo tale. Io che smato hai ragione che si ha detto, io da smato ora, mi è stato giocato. E si ha detto, io smato e smato e però.
Su, io e queste modo,
poi c'è, scambiamo. E si ha detto, di là che gufta, ma tu so che ce ne dici. Dal comere
e buona
fortuna, sei diventato un gusto. Ehi, con gusto, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. گوش بده که یه خود سرعت بگیریم. عرض شد که تعریف اعتراض رو شروع کرده بودیم، بعد اومدیم توضیح مرحوم هاشمند حسین رو در مورد معنای اعتراض گفتیم، توضیح مرحوم
گوجردی
رو گفتیم، توضیح مرحوم های خویر هم گفتیم. یه این تمام شد. بعد میرزای قومی رو آخوندم بگم، یه خود سرعت بگیریم. میرزای قومی یا آخوندم تعریف نکرده اعتراض رو، ولی از نقدی که به اشکال صاحب فصول گفته حدس میشه زد که چه چیزی رو اعتراض میدونسته. یک اشکالی است که اول میرزای قومی داشته، اصل اشکال مال میرزای قومی بوده، بعد صاحب فصول به این یه جوابی داده، آخوندم جواب دیگری میده. اما از خود میرزای قومی شروع کنم. میرزای قومی گفته چطور شما میگید اعتراض علامت حقیقته؟ اینو چطوری شما میگید؟ در حالی که ما میبینیم که مجاز هم شیوع دارد، استعمال شایع، همون اشکالی که همه داشتن و همه هم حلش میکنن که اعتراض رو با مجاز مشهور چجوری تفکیک کنه. بعد آخون یه نکته میگه، از این نکته در میاد، میاد میگه شیوع مجازات در صنفه. مثلا وقتی اسد در معنای رجل شجاع میکنه، میگه این فقط تو صنف رجله، در نوع شجاع ها نیست. مثلا به عصفور شجاع نمیگن اسد. پس شیوع استعمال اسد در صنفه، در صنف رجله، در نوع نیست. ولی اون جایی که ما اعتراض رو مطرح میکنیم، مثلا رجل رو میگیم وضع شده برای خصوصیت رجالیه، رجلیه، این استعمالش در نوع رجل هست، اختصاص به یه صنف بگید نداره.
نوع علاقه رو میدونم.
نه نوع علاقه رو توضیح ماست، توضیح خود میرزا قومی نیستش، در نوع نه در صنف. بنابراین اگر ما بخوایم به صنف نگاه کنیم، مثلا به صنف رجل شجاع، چون شجاع میشه نوع، رجل شجاع میشه صنف، صنف همیشه اخص از ما. اگر ما بخوایم به صنف نگاه کنیم، صنف علاقه را در نظر بگیریم، این مجاز هم همانند حقیقت اعتراض داره.
صنف رو باید جوری من افتادم،
صنف اخص از نوعه. یه صنف علاقه داری؟
میگن نوع علاقه مشابهت، صنفش میشه شجاعت.
صنفش اشکال این هم درست میشه، چون مشابهت اوسع میشه، خب میشه نوع، بعد مشابهت اوسع میشه میشه نوع، شجاعت اخص میشه میشه صنف، این هم میشه، اون طور هم میشه. ببین نوع و صنف فرقشون توینه که نوع اوسع، صنف اخصه. در عبارت کفایه این رو داره که اگر صنف علاقه رو نگاه بکنید، اون اخص رو نگاه کنید، مجاز هم میتونه شیوع داشته باشه کل حقیقت. اما اگر نوع علاقه رو نگاه کنید، اون وسیع تر رو ببینید، خدمت شما عرض شود که دیگه مجاز اعتراض نداره، میشه فقط میشه حقیقت. پس فرقی که
علاقه رو
کفایه الان عبارت شما تو بود.
الان قول میرزا قومی هست.
این نه میرزای قمی در رد اعتراض اینو گفته، آخوند در جواب میرزا داره در اصل اینو میگه، این ناظر به کلام میرزاست. یه بار دیگه میگه اعتراض علامت حقیقت نیست، میرزای قمی میگه، چون مجاز هم میتونه مضطرد باشه کل حقیقت، همونطور که رجل اعتراض داره مجاز هم اعتراض داره. عبارت خودش اینه، ببین، ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدمه علامه للحقیقه والمجاز ايضا ولعله، یعنی لعل ذکر اعتراض به عنوان علامت به ملاحظه نوع العلائق المذکوره في المجاز، نوع العلائق حيث لا يترد صحت و استعمال لفظ با نوع علائق و الا به ملاحظت خصوص مایسه و معهول استعمال که میشه صنف که خست از نوعه فالمجاز و متردون کل حقیقت. پس جواب این میشه، پس جواب این میشود که اعتراض در صورتی علامت حقیقت و عدم اعتراض در صورتی علامت مجازه که ما نوع علاقه مجازی را در نظر بگیریم نه صنف علاقه را. حالا نوع علاقه رو میخواییم تونم بگیش کنم، نوع علاقه مجازی مثلا نوع مشابهت، صنف علاقه مجازی مثلا صنف شجاعت، این درسته؟ اون دونم درسته، نوع علاقه را در نظر بگیریم، نوع علاقه در مطلق حیوان، صنف علاقه در خصوص رجل، اونم درسته، در هر دو صورت بیان آخون درست میشه.
علاقه مقام،
تعبیر آخوند در کفایه علاقه مقام نیست،
علاقه که ما داریم مثلا جزء و کل و نمیدونم حال و محل و اینا اصلا ربطی به مقام،
بله تعبیر آخوند، بله همون نوع علاقه مثلا میشه نوع مشابهت، نوع جزء و کل، نوع سببیت، میگه این مال حقیقته، اما صنفش که مثلا مشابهت خاص باشد مثلا شجاعت سبب و مسبب خاص باشد، جزء و کل خاص باشد، این نه، این به اصطلاح علامت حقیقت نیست، این حرف آخوند میشه.
به جمع مشکل نمیخوریم باید قول مزمله یه کلمهی برای صنف یه معنی وضع میشه، بعد ما اصلا به همین شک میفتیم که مزمله برای صنف یه مزمله برای
نمیده. بله، اشکالی که وارده اینه که قضیه نوع و صنف همونطور که دقیقا همه هم این اشکال دارن، نه مشکلی را حل می‌کنه، هیچ تأثیری نداره، اگر در مقامات مختلف بوده باشد به تعبیر سنی یا در تراکیب مختلفه بوده باشد، این اعتراض این حقیقی است، چه در نوع علائق مثل نوع مشابهت باشد، چه در صنف علائق مثل شجاعت باشد، و اگر این استعمال در مقامات مختلف بگید نبوده باشد، اختصاص به یه مقام خاصی داشته باشد، مثلا اختصاص مبالغه داشته باشد، این دیگه علامت حقیقت نخواهد بود، حالا چه در نوع باشد چه در صنف باشد. یعنی اینی که مرحوم آخوند در جواب میرزای قوی میاد، چون همه اینا یه مسئله است دیگه، همه اینا میخوان حقیقت رو از مجاز مشهور تفکیک کنن تا با اعتراض در دام مجاز مشهور نیفتند. راه رهایی از این قضیه صحت استعمال در مقامات مختلف روی مسلک، حسن استعمال در جمیع مقامات روی مسلک، صحت استعمال در تمامی تراکیب روی مسلک، اینا باعث نجات میشن، و الا اگر اینها باشن چه نوع باشه چه صرف حقیقته، و اگر اینها نباشن چه نوع باشه چه صنف مجازه. همونطور که اگر صنف مثلا شجاعت فقط در مقام مبالغه باشه مجاز مشهوره، نوع یعنی مطلق مشابهت اونم اگه فقط تو مقام مبالغه باشه اونم مجازه، و همونطور که اگر نوع یعنی مطلق مشابهت در مقامات عدیده باشه مجاز نیست، صرف هم در مقامات عدیده باشه مجاز نیست. لذا مدارس خمسه بعدی هیچ کدوم حرف آخوند رو نزدند، یعنی برای جدا فرار از قضیه مجاز مشهور هیچ کدوم نیادن بین نوع و صنف بگید تفکیک کنن، کما این که گفتی
شاید منظورش از نوع و صنف همین علاقات خاص و مطلق علاقات باشه یا مقامات خاص و مطلق مقامات.
اگر این باشه البته حرف متینی است، ما هم که درس داریم همین توجیه رو توی کفایه میگفتیم ولو خلاف ظاهر عبارت آخونده، چون عبارت آخون مقامات نیست، حتی تراکیب هم نیست، علائقه. میگه نوع علائق صنف علائق، ولی اگر علائق منظور مقامات بشود این میشود شبیه همون حرفی که آقای بروجردی آقای اصفهانی و اینا و آقای خویی میگفتن، حالا با اون فرقای جزئی که خودشون داشتن و اون موقع ما اون حرف را خواهیم پذیرفت. مشکل ما حالا میگه آقای شهیدی اومده تبادل میزن ما یکم گاز بدیم، این تعریف رو رد شیم بیاییم سراغ این که بحث دوم. این چند تا بحث بود، این که اطراد علامت حقیقت است. اصلا اطراد یعنی چه؟ بعد حالا اطراد علامت حقیقت است و عدم اطراد علامت مجاز است یا نه. اینجا چهار مسلک وجود دارد که اگه تو بحث قبلی بهترین جمع‌بندی به نظر من رو خواست ببینید، بهترین جمع‌بندی تو تعریف اطراد مال آقای فاضل انکرادی، نه مختار خوش نمیگم، جمع بینید خوب اقوال رو جمع کرده، هم تعریف اصفهانی رو خوب در آورده، هم تعریف آقای بروجردی رو، هم تعریف آقای خویی، حالا بعد نقدایی هم کرده به اونا آخر سر میرسید. ولی تو این قسمت که مبانی رو در اطراد مبانی حجیت رو جمع کردن، بهترین جمع بندی به نظر مال شهید صدره. اشکال کار مدارس خمسه اینجا اینه، الان آقا هم مراجعه کرده و دروش کن اینا جدا نکردن، نگفتن تعریف اطراد این، علت علامیت اطراد این، علت علامیت عدم اطراد این، و این که اصل در علامات چیست مثلا این. این چهارتا تفکیک نشده، چهارتاشو با هم گفتن و این قضیه بحثوی خود پیش داره بحث اطرازه. برای اینکه خوب هضم بشه باید این چهارتا به نظر من جدا بشه، تعریف اطراز جدا بشه، بعد علت علامت دانستن تبادر و اطراز و حجیتش هم جدا بشه، این هم دوتا. بعد خدمت شما عرض شد بحث علت اینکه عدم اطراز هم علامت مجاز میشه، این هم سه تا. بعد اصلا جداگانه بحث بشه چهارتا. بحث اول تو تعریف آقای فاضل خوب جمع کرده تعریف رو از تو واسه شما الان نادره رو خونده دیگه، حالا الان بعد از این که برگرد عبارت اصول فقهی آقای فاضل هم بخون، بعد این چقدر قشنگ از تو همون عبارت قسمتایی که مربوط به تعریف بوده رو جدا کرده و آورده که کار باشه. ولی تو بحث الان شهید صدر، شهید صدر خوب مبانی چهارگانه رو در آورده و جدا کرده اون قسمتی که مبنا مربوط می‌شده و اومده جداگانه بحث کرده. حالا ولی ما مختارش قبول نداریم اینجا، ولی چهار تا مسلک هست. یه مسلک مسلکی است که اطراد را علامت حقیقت میداند چون اطراد را به تبادر برمیگرداند، این مسلک اول که حالا توضیح بدم اول چی میگن تا بعد درست بردش. یه مسلکی ده. یه مسلکم اطراد را علامت حقیقت میداند، مسلک دوم، چون استعمال اهل لسان را کاشف از وضع قرار میده و حتی این را ریشه تبادر و صحت حمل و سلب میداند، که به این معنا برعکس اولیه که آقای خوینا دومی هن، خود شهید صدر اولیه. مسلک سوم ریشه اینها در تعریف اطراده، ولی خودشون بحث تعریف
استفاده میکنن.
نه نه الان همین که اطراد علامت حقیقت هست داریم بحث میکنیم، دلایلی که برای این که اطراد علامت حقیقت هست ذکر شده چهار تاست که این چهارتا رو شهید صدر جمع کرده، ولی شهید صدر باز یه ایرادی که داره تعریف اطراد رو جداگانه بحث نکرده. نه اینا حالا بحث میکنیم معلوم میشه با تعریف اینا یکی نیستن، یعنی شما میشود دو تا تعریف داشته باشید و یه مسلک قائل باشید، یه تعریف باشه و دو مسلک. مسلک سوم مسلک حیثیت اطلاقی است که مدرسه اصفهانی‌ها قائلن، و مسلک چهارم هم مسلک کشف استعمال بلاغت این است که آغازی‌های اینا قائلن. این چهار مسئله
آره. میدونم
اصلا چهار تا دلیل وجود دارد برای اینکه اعتراض علامت حقیقت بشود. چهارمی استعمال بلاغت این کشف میشه مسلک آغازی است. و بعد میبینید که خیلی ها که یه تعریف دارن تو دلیل دو گروه میشن و بعضی ها که دو گروه هم در تعریف یکیست. مدتا تعریف معلوم نشه نمیشه اینا رو نقد کرد. زیاد شهید سرم خوب بود اول تعریف رو بحث میکرد به سای فازه بعد میومد سراغ عدل. حالا برام یکی یکی بگم. گروه اول این چهار تا ببینید یکیشون رو شما بپذیرید اعتراض رو پذیرفتید و کسی که میخواد اعتراض رو نپذیره هر چهار تا رو باید رد کنه. خب منتها بر اساس اون دلیلی که قائل میشی سه و زیغ پیدا میکنه. دقیقا مسلک اول مسلکی است که حجیت اعتراض را به حجیت تبادر برمیگرداند. اینا چی میگن؟ اینا میگن که ببینید چجوری شروع میشه استدلال. تبادر بر پایه چهار مقدمه بود. یک، معنایی به ذهن ما بگید
منسبق
می شود. دو، این انسباق علت می خواهد. سه، علت یا باید بعض باشد یا اون قرائن. چهار، قرائن نیست پس وضع است. این استدلال به تبادر. گروه اول معتقدند که تبادر یه مشکل اثباتی داشت. مشکل اثباتیش چی بود؟ این بود که شما وقتی مرحله چهارم میرسیدی این که مطمئن باشی که اون قرائن نیست و وضعه، این مشکل میشد. بعدا با اصالت و عدم القینه نمیتونستی این رو نفع کنی. خب اینا میگن ما این مشکل را با اعتراض حل میکنیم. این بیان رو آقای بروجردی هم داره. حالا این هم برای من زید اطلاع آقای بروجردی هم داره که آقای فاضل هم وقتی این قول رو میخواد نقد کنه اینو نسبت میده اصلا به آقای بروجردی، چون آقای بروجردی هم این بیان رو داره. منتها کجا داره؟ تو تقریرهای منتظری زیر تبادر داره. بعد اینکه اشکال اثباتی رو به تبادر میکنه بعد میگه راه حل اینه که اعتراض بیاد به این زمینه بشه. زیر سر تعالی داره. آره این آیه بروجردی هم عرض شد که اینا چی میگن؟ میگن خب وقتی که شما اشکال چهارم تو تبادر گیر داشتی دیگه، این اشکال چهارم واسه بود که تو نمیدونستی که این وضع یا قرینه است. وقتی که میای مقامات مختلف رو بررسی میکنی و آقای خوی غیر از آقای خوی اعتراضش مسلکش این نیست، آقای خوی اعتراضش کشف از استعمال اهل لسانه با این فهم داره. چون آقای خوی برعکس اینه، چون اعتراض رو ریشه تبادر میگه. اینا تبادر هست دارن میگه برعکس. خب بذارید هفت رو هفت ند این اولی تام شه. اینا میگفتن شما وقتی که سراغ تبادر میرفتی یه مشکلی که داشتی تو مقدمه چهارم بود، چون احتمال میرفت که اینجا وضع نبوده و قرینه بوده و اون احتمال قرینه بگید اون احتمال قرینه نمیتونستی نفی بکنی. این بود. حالا اگر شما بیای این رو توی ترکیب‌های مختلف به کار ببرید، ببینید در این ترکیب این معنا به ذهن متبادر میشه، در ترکیب دوم این معنا به ذهن متبادر میشه، در ترکیب سوم صبر کن حالا فرقشو بعد میگم حالا خود این روشن بشه، در ترکیب سوم دوباره همین معنا به ذهن متبادر میشه. احتمال این که اون قرائن دیگه وجود داشته باشن و شما مترفعت بگید نشده باشی اونقدر ضعیف میشه که به تعبیر آقای بروجردی اطمینان بعدمش پیدا میکنی. خب سه مقدمه قبلی که دو تا مقدمه با قطع به دست میومد، مقدمه سوم هم که با اطمینان بود، اینجا مقدمه چهارم هم با اطمینان مشکلش حل میشه و دلیل شما به موضوع الله دست پیدا میکنی. این رو بهش میگن باز طالبت. حالا یک تفاوتی توی خود قالب به این راه هست. دقت کن.
برعکس این تفاوت
اصلا ریشه شد چه؟
خب بله تبادل ریشه شد. نه، تبادل شروع کردی. برای رفع مشکل تبادل اعتراض راول جلو.
با اعتراض ریشه شد.
نه دیگه شروع از تبادل بود.
باشه شروع کردیم اعتراض بود.
همین دیگه منشأ یعنی همین. یعنی نقطه آغاز کجاست؟
آقای خویی
برعکس اینه. آقای خویی استعمال اهل لسان را که اعتراض میگیره منشأ تبادل قرار میده.
گوشنام که در نهلای محترم
کاملا برعکس همه. ببین در قضیه آقای خود در روشگاه خویی ناک میگه راه دوم میشه. شما میری تو استعمالات اهل لسان اصلا بحث تبادل خودت نی، بعد استعمالات اهل لسان رو بررسی میکنی. وقتی که میبینی در ترکیب‌های مختلف این لفظ در اون معنای محتمل استعمالش تو اهل لسان صحیحه، کشف میکنی که اون معنا موضوع الله. اما تو راهی که اینا میرن این نیست. تو یه لفظی میشنوی معنایی به ذهنت چی میشه؟ متبادر میشه، منسبق میشه. بعد که این معنا به ذهنت منسبق شد، چون احتمال میدی که اینجا وضع نبوده، قرینه بوده، شک داری، میای چیکار میکنی تو اعتراض؟ میای نگاه میکنی ببینی این انسباق این معنا به ذهن خودت تو جاهای دیگه هم داره اتفاق میفته. اگر در جاهای دیگه هم این انسباق معنا به ذهن خودت اتفاق بگی افتاد، اطمینان میکنی که قرینه نبود. این برعکس اونه. کجا اعتراض میشه تبادر شد؟ تو با تبادر شد یکی حرف بزنید.
همین مسلک آقای قائل بشین، ما تبادر رو تبادر قائل نباشیم، سر هم حاملاش آقای با اعتراض خالی این مسلک میتواند کشف وز
کنید. اینجا تبادر و اعتراض با هم زمینه میشه. شما توی این مسلک با تبادر شروع میکنی، مشکل مقدمه چهارم رو با اعتراض حل میکنی. ولی توی مسلک آقای خوینا اصلا تبادر تو مطرح نیست.
آقای بورژوی اعتراض قبول نداشته باشه چجوری میتونه ازش استفاده کنه اینجا؟
اعتراض به تنهایی دیگه اینجا دلیل نیست. اعتراض میاد زمینه میشه مشکل تبادر رو برطرف کنه.
اعتراض معنای حقیقی رو تشخیص میده یا نمیده؟
باید باشه.
نه آقا جان، اعتراض حجیت نمیده. ببین شما اطمینانت حجته. ما نه حجیتی رو تبادر داریم، نه رو اعتراض داریم، نه آیه و روایتی بر تبادر صدر صاحب یاده. اینا علائم وجدانی هم. شما توی تبادر چهار تا مقدمه میخواستی، مقدمه چهارمت مشکل اثباتی داشت. برای اینکه اون مشکل اثباتی مقدمه چهارم حل بشه، دیدی اگر اعتراض رو بیاری بذاری اینجا اطمینان پیدا میکنی به نبود اون بگید قرینه. وقتی که اطمینان پیدا کنی به نبود قرینه، اون وقت موضوع الله چی میشه؟ ثابت میشه. این راهه. خودت اطمینان به دست آوردی، کسی
نداره اعتراض خودت میخواد در
اینکه نتیجه
این چهارت مقدمه میشه خود تبادر
میشه موضوع الله.
این چهارت
مقدمه
میشه حجیت تبادر.
نه هیچ کدوم، نه خود تبادر نه حجیتش، موضوع الله نتیجه. حجیت تبادر وقتیست که هر چهارت مقدمه حجت باشن، اون نتیجه حجیت چهار مقدمه حجیت نتیجه است.
آقا اگر نتیجه موضوع مقدمه نباشه، یکی از این چهار مقدمه نباشد، تبادل رخ نمی‌دهد، این میشه نمی‌شه.
نه شیخ خدا، تبادل
انسباقه.
آقا جان این چهار تا مقدمه شما رو از انسباق می‌خواد برسونه به موضوع الله. بعد مقدمه چهارمه چون مشکل حجیت و اعتبار داره، مشکل پیدا می‌کنی تو حجیت اون تبادل. اعتراض رو نه نمیخواد، اعتراض رو بذار خودی رو بگیم بعد مطرح کن. بعد اعتراض رو وقتی که میای زمینه میکنی، مشکل مقدمه چهارم رو میخوای حل کنی،
حجتش
حل میشه. بنابراین اعتراض برگشت میکنه به تبادر، یعنی سه مقدمه رو با تبادر حرکت میکنی. در مقدمه چهارم چون به مشکل میخوری، اعتراض رو میای انضمام میکنی.
هیچ کدوم بهش برگشت نمیکنه.
برگشت که این نیست که این اونه، برگشت که این نیست که شروعه. نقطه آغازه. در مسلک آقای خوینا نقطه آغاز اعتراضه، توی این مسلک نقطه آغاز تواضعه. این تا برعکس
هم آقای بورجه میبرسم اشتباس که اگر ایشون اعتراض رو برای تشخیص معنایی بدون قرینه به کار میبره، یعنی میگه من معنایی که محتمل است میذارم تو اعتراض، اگه در اقامات
نه اینجوری حرکت نمیکنه، اول با تواضع یه معنایی رو منسبق پیدا میکنه، بعد تو مرحله چهارم برای اینکه بتونه به موضوع الله برسه میاد اعتراض رو چاشنی میکنه.
اعتراض رو میاد چه میکنه؟ یا قرینه نیستش. این برمیاد به موضوع الله. اگه اعتراض هم چه خصوصیتی داره خود خودش تنها استفاده میکنه.
نه. شروعت از کجاست؟
شروع
نه، شروع
ما هر یه اهمیتش
همینه. باج آقا
دو طرف از معنای محتمل شروع میکنن، شما گفتیم تواضع رو
نه فرق میکنه، معنای محتمل از اهل لسان میگیری یا از تواضع خودت؟ کدوم
تواضع؟ نه تو مسابقه حقی مگه مقدمه چهارمش مشکل نداشت؟ پس تواضعی اصلا نداریم ما.
خب نه مقدمه چهارم با چاشنی اعتراض،
ما اول که شروع کردیم فقط معنی محتمل داشتیم.
بابا قاطی میکنید، ما تعریف ها رو گفتیم که قاطی نشه. شما دوباره دارید شروعتون رو میزد مثل آقای خویی، بعد ادامه شو میزد مثل آقای بوجه. این غلطه. آی ببین، یه وقت شروع حرکت از استعمالات اهل لسانه، یعنی میای از استعمال اهل لسان شروع میکنی میای به سمت اعتراض، این میشه روش آقای خویی که الان میگم بعد اگه هم خواست بعدش بکنه. یه وقت شروعت از تبادره، یعنی میای میگی به ذهن من این معنا منسبق شد، اما احتمال میدادم که این انسباق معنا به ذهن من حقی نباشه، مستند به یه قرینه‌ای باشه که من اون قرینه رو نفهمیدم. حالا اینجا میای چندین بار استعمال شدن را بررسی میکنی تا اون احتمال انزمام قرینه به تعبیر آقای بروجردی مطمئنن برطرف بشه، به تعبیر شهید صد با حساب احتمالات از بین بره، بعد اون موقع موضوع الله رو به دست
میاره.
این راه حالا که روش بشه برعکسش هم بگم، برعکسش میشه راه دوم اعتراض که رایست که آقای خوینا میرن. اینا چیکار میکنن؟ اینا اول گوش بدید، اینا اول میرن سراغ اهل لسان، میرن استعمالات اهل لسان رو نگاه میکنن. وقتی استعمال اهل لسان رو نگاه میکنن، خب چون استعمال اهم است از بگید حقیقت و مجاز، دو احتمال توش میره که استعمال احتمال میره تو موضوع الله باشه، احتمال هم میره توی موضوع الله بگید نباشه، توی غیر موضوع الله باشه. وقتی که این شد، اینا میان چه کار میکنن تا به موضوع الله برسن؟ میان میگن تعدادی که از استعمالات اهل لسانداری رو بالا ببر، به گونه ای که در ترکیبهای مختلف قرار بگیره. وقتی که دیدی استعمال اهل لسان در اون معنای محتمل توی ترکیبهای مختلف قرار گرفت و زیاد شد، کشف میشود که اون معنا موضوع له بوده است. چون اگر موضوع له بگید نمی بود، اگر اون معنا معنای موضوع له نمی بود، مجازی بود، اینا اهل لسان تو ترکیب های مختلف به کار نمی گرفتن، توی یه مقام واحد به کار می گرفتن. به تعبیری که آقای تبریزی مثال می زنه، میگه مثلا وقتی که شما معنای اسد و رجل شجاع رو داری، میخوای ببینی این رجل شجاع موضوع له اسد هست یا نه، نگاه کن ببین اهل لسان اسد رو در چه مواردی استعمال میکنن. ولی استعمالاتت باید مال یه ترکیب نباشه، فقط مال مبالغه نباشه، ترکیب های مختلف باشه. وقتی که این اهل لسان اینو در ترکیب های مختلف دارن استعمال میکنن، میفهمی که این معنا معنای مجازی باشه. اینجاشون میبینی استفاده نمی کنن، کشف میکنی که این معنا معنای مجازی بوده. ولی مثلا توی مثال، یعنی تو مثال رقبه هم که مثال میزنه همینه، ولی اگر دیدی که نه، مثلا رجل رو که استعمال میکنن در مقامات مختلف دارن رجل رو توی معنا به کار میبرن، اینجا کشف میکنی که اون معنا معنای حقیقی بوده. این راه با راه قبل برعکسه. ریشه برعکس بودنش هم به این برمیگرده که این جماعت دوم از اول تعریفشون از اضطراب شیوع استعمال در نزد اهل لسان بود که دیروز هم اشاره کردم. نه اونا همونطور که از آیه بروجری خوندم براتون و گفتم اونا اصلا کاری به اهل لسان و غیر لسان نشد. حسنه گفتم نرو حسنه بگید استعمال لفظ در افراد مختلف معنای محتمل جمعی علم
اونم با غیر از اهل لسان میفهمیدن عرب فصیح
خودشون ارتکاز به خودشون احسن دقیقاً و در نتیجه بر حقیقت تکیهشون رو تبادل خودشون یعنی اینا میگن ما زائقه رو داریم نگاه میکنیم به اون معنایی که به ذهن ما بگید متبادر میشود منسبق میشود چون زائقه رو داریم وقتی که به ذهن اون منسبق شد یه حسن استعمال رو میفهمیم بعد که فهمیدیم نگاه میکنیم ببینیم این در جمعی مقاماته یا این حسن مال مقام خاصه وقتی هم در جمعی مقاماته کشف موضوع الله میکنم اینجا با اونجا برعکس همان از این جد که در اونجا با انسباق خودش شروع میکنه منتها نکته رو که آیه بروجردی توضیح میده که شاید صدنا رو بعد تو نقل میگم همین نکته است بذار الان نقل میگم اونجا تا اینجا فهمیدین اینو فرق دو تا معلوم شد اینا رو نقدشو بگم اصفهانی و آغازی ها رو میزنیم شنبه
خودشون
تبادل نداشته باشه آقای خویی هم همین
اصفهانی آغازی
در مورد راه حل لب
آقای خویی هم اولی ارتکاز ذهنی نسبت به معنا داره که
نه اصلا به ارتکاز خودش تکیه نمی کنه
چطور
گفتم من دیروز گفتم میره لغت نگاه میکنه از آیه تبریزی براتون گفتم اگر لغویین مختلف یه معنا گفته بودن با همه اختلاف مبانی و مشارب اطمینان پیدا میکنه که اون معنا معنای موضوع الله اگر معناهای مختلف گفته بودن هر کدوم رو معنی یه معنای محتمل در نظر میگیره بعد میره تو استعمال اهل لسان ببینه این معنا به اصطلاح صحت حالا نمیگن صحت صحت دارد یا ندارد اگر صحت در تراکیب مختلف پیدا کرد کشف موضوع الله میکنید عرض کنم نسبت به این دوتا راه حل اول ما حرفمون در مورد راه حل اول اینه اگر اون کسی که میخواد از راه حل اول استفاده کنه به این اطمینان رسیده باشد که زائقه او با زائقه اهل لسان یکی بوده که به صاحب بروجردی میگه ما اینو میپذیریم برای خودش حجته ولی توی اینه که شهید صدر میگه که این دیگه بحث زائقه نیست یعنی هر کسی میتواند به اون انسباق خودش آغاز کنه ما قبول نمی کنیم چرا؟ چون تو وقتی با انسباق خودت میخوای دوباره شروع بکنی همون مشکل نسبت به انسباق خودت دوباره مطرح میشه در صورتی راه حل اول کار را تمام میکرد که توی سه مقدمه قبلی مشکلی نمیبود مشکل فقط توی مقدمه چهارم بود بعد اون رو میشد با اضافه کردن اضطراب و کسره در کسره در مقامات مختلف حلش کرد اما این کی به درد میخورد باید اون صدا درست باشن اما اگر انس تبادلی که داره انجام میشه انسباقی که داری با شروع میکنی و از اونجا داری حرکت آغاز میکنی انسباق کسی باشد که از اهل لسان بگی
نیست
اون انسباقش به درد نمیخوره ولو بعد این انسباق رو تو موارد مختلف هم بگید ببینه لذا این تعبیری که شهید صدر داره میگه که اگر تبادل یک بار حاصل بشد محتمل است که مستند به قینه باشد ما نفهمیدیم چند بار که حاصل شد این احتمال از بین میره لذا تبادل حقی میشه اون احتمال از بین میره ولی تو اگر زائقت زائقه اهل لسان نباشه حقی نمیشه بله اگر زائقت با زائقه اهل لسان یکی بود اون مدلی که آیه بروجردی میگه ما اون رو میپذیریم که اعتراض بیاد اضافه بشه به تبادل بگید اهل لسان تبادل کسی که زائقش با زائقه اهل لسان یکی شده این رو بهش زعیم کنه این رو
میپسند شهیزت من گفتن که لازم میزنه
شهیزت قید نمیزنه های بروجه قید میزنه شهیزت تبادل رو قید نمیزنه به تبادل کسی که استحسان طب دارد و ذوق سلیم دارد. حالا اگرم مفهومه، حالا سر اسم که دعوا نداریم، اگرم مفهومه هم گفته اشکال هم، ولی تو فقهش هم، تو بحوث و فی شرات الوسقاش هم، وقتی میخواد واژه طهور رو معنا بکنه میاد با تبادر خودش شروع میکنه، تبادر خودش رو شروع میکنه، بعد شروع میکنه زل انزال مستان طهورا، استعمالات رو تکسر میده تا احتمال استناد به قینه رو نفی بکنه. پس مسلک ما این شد نسبت به راه حل اول، اگر زائقش با زائقه اهل لسان یکی باشد، اینجا به اصطلاح برگردوندن اعتراض رو به اعتراض در تبادر و انفهام و انسباق میپذیریم، نباشد نمیپذیریم. اما راه حل دوم که از اعتراض در استعمال اهل لسان شروع میکرد، شهید سر به این راه حل ایرادی میکنه. ایرادش اینه که میگه شما فکر کردید که استعمال اهل لسان یا بالوضع یا بالقرینه است. وقتی که من بعدم میگید وقتی اعتراض بود کشف میکنم بالقرینه نیست، پس وضع ثابت میشه. شما این حرف رو میزنید در حالی که اشکال شهید صدر بای خویی استعمال منحصر در بلوز و بلقرینه نیست، استعمال میتونه به غرض اجمالگویی شده باشه که اینجا نه وضعی هست نه قرینه ای هست. پس چون استعمال اهل لسان منحصر در بلوز و بلقرینه نیست، کثرت استعمال اهل صحت استعمال اهل لسان در تراکیب مختلفه هم نشان دهنده وضع نیست. این اشکال شهید صد به نظر ما وارد نیست، به ویژه اگر تراکیب رو مثل آیه تبریزی به مقامات معنا کردیم. چرا؟ چون درسته که استعمال میتونه بل اجمال باشه، اما اجمال هم دوباره مقام داره،
نمیتونه
در همه مقامات باشه یا در مقامات کسر، اجمال گویی هم دوباره مقام داره. بنابراین وقتی که شما توی مقامات مختلف استعمال اهل لسان را بگید میابید و منحصر به مقام خاصی نمیشود، ترکیب خاصی نمیشود، اینجا میفهمید که نه تنها بلغینه نبوده بلکه اجمال گویی هم در کار نبوده. چون اگر اجمال گویی بود در مقام هایی که اقتضای اجمال وجود دارد محدود می بود، نه در مقامات عدیده. به همین جد این اشکال هم به نظرم وارد نیست. راه حل دوم در اعتراض هم راه حل تمامی است. پس تا اینجا اونی که اعتراض رو بر اساس اعتراض در تبادر و انفهام معنا می کرد، به شرطی که اون کسی که داره تبادر میکنه انسواق میکنه زائقش با زائقه اهل لسان یکی باشه، اطمینان داشته باشه به این، راه حل اول راه حل تمامی است، راه حل دوم مطلقا تمام است، شرطی ندارد. یه نکته کوچیک رو فقط دیروز یارم بگم راه حل سه و چهار روزم بعد دیروز اینو یارم بگم، آقای خویی گفتش که اعتراض ریشه تبادره، اینو من یادم بگم، اعتراض ریشه تبادر نیست، استعمال ریشه تبادر. یعنی اون چیزی که بچه با اون روبرو می شود و بعد بر اساس اون معانی رو یاد می گیره استعمال اهل لسانه، صرف نظر از این که این استعمال اعتراض باشد، یعنی در تراکیب مختلفه و مقامات عدیده بگید باشد که بشه اعتراض، یا چون این چیزی نباشد. عجیبه که خدای تبریزی به این نکته تذکر میده که بچه اولش که میاد الفاظو که میشنوه هنوز مقامات رو بلد نیست، لذا جا به جا بکنه، بعد مقامات هم یاد میگیره. خب این نکته اینه همین، یعنی اونی که منشأ تبادر بود استعمال اهل لسان بود. دو تا مسلک میمونه، یکی مسلک اصفهانی، یکی مسلک آغازیان. برای شنبه شهید صدر رو بخونید که چون حالا آغازی ها اصفهانی اولش رو دید سخت، هم این دوتا مسئله رو که گفتم ببینید، آقای خویی آقای برژدی هم که قبلا آدرس دادم، بعد اگه تونستید پیش مطالعه بکنید مثلا 34 از 600 هم خوبه تا انشالله اونم اعتراض که تمام شد دو جلسه هم میذارید واسه پرسش
باشه مسئله اول مسئله اول 600
با هم حرف نزنید
دیروز هم شده
هست در الان هنوز هم میگم خدا به یه معنای دیگه به این معنی که اگر اعتراض نباشد شما هیچ علامتی نخواهید